بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما در اطراف مرگ از نظر قرآن بود. گفتیم دیدیم که مسئله مرگ در قرآن مجید مطرح شده است و بنابراین گذاشتیم که ما مجموع آیات قرآن که در این زمینه ها هست، در زمینه مرگ و بعد از مرگ و قیامت و اینها، مجموع اینها را ما طرح بکنیم و به طور کلی واقعا ما ببینیم، حالا اهم از این که بتونیم هضم بکنیم یا نتونیم هضم بکنیم، منطق قرآن در مسئله مرگ و بعد از مرگ و قیامت و این چیزها چیست. گوییم که شاید غالبا مثل در ابتدای حرف همه حرف همون ما رو میزنن، یعنی همه کس بگن که ببینیم که قرآن چی میگه، ولی در نهایت هم همون آفتی که طبیعت بشر اقتضا می کند و ایجاب می کند، اون آفت دامنگیر انسان می شه. یعنی بعد انسان اون نظر خاصی که خودش انتخاب کرده با توجه به بعضی از آیات قرآن در این موضوع، نه همه آیات قرآن در این موضوع، در واقع همون نظر خودش رو بخواد بیان کنه با تأیید، با عقد تأیید از حکمتی از آیات. ولی حالا ما این دفعه این کار مطمئن نکنیم انشاءالله، و اگر هم در جایی رسیدیم که به بند عقد رسیدیم، میگیم بالاخره قرآن این مطلب رو گفته هست و به قول آقای طباطبایی من بعضی مسائل داری وقتی ازشون سؤال میکردم، میدیدم در بعضی جاهای آیات قرآن که میرسد ایشان خیلی به اجمال میگذرن و میرن و حرفی نمیزنن. گفت حقیقتش این است که من در بعضی از موارد، غیر از این که بگم من از نظر خودم تسلیم به مقاصد قرآن هستم، یعنی به مقاصد واقعی قرآن رای دیگری ندارم، یعنی برای خودم مطلب اونجورها مثل راجب این مسائل معادنی ها بود، اون قدرها مطلب مکشوف نیست، و حالتی که برای خودم احساس می کنم این است که باید تسلیم به مقاصد قرآن. حالا برای ما اول از اینجا وارد شدیم، گفتیم ببینیم آیاتی در قرآن که از اون آیات ماهیت مرگ را میتوان به اصطلاح استفاده کرد از نظر قرآن، اون آیات را ذکر کرد. یک سلسله آیات بود و من قسمت عمدش را در جلسه پیش برای شما خوندم، و این جلسه من باز خدمت میکشم اگر داشتم برای سومین بار از کنم که قسمتی از یاد داشته خودم رو نیاوردم، این آوردم اون قسمتی که باز باید بیارم نیاوردم اینجا خریدم، دیگر به خدمت میکشم بازیم در هم بیارتون برزم. ولی حالا شاید خیلی ضرورتی نداره، چون قسمت عمده اون یاد داشته را من در جلسه پیش گفتم، و یه قسمت را من از یک روایتی از امیرالمومنین، اونم چون قناعون فعلا به استناد به روایات نیست، چون در اون روایت استدلال به آیه قرآن شده است، من اون روایت فقط براتون میخونم. از درس خودمان هم عرض کردم خارج نشدیم که بگید صحبت در قرآن نه در روایات، ولی چون در این روایت همون استدلالی که ما میخواستیم بکنیم کرده هم، او را رو براتون عرض کردم. گفتیم که اولا از آیات قرآن به طور کلی چه درباره سعدا و چه درباره اشقیا این چنین استنباط می شود که مردن به طور کلی توفی، توفی یعنی استیفا کردن، قبض به صورت کامل کردن، تحویل کامل گرفتن، که از ماده وفات و از استیفا هم از همین می و این در آیات زیادی از قرآن آمده است الله يتوفى الأنفس حين موتها يقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل. خود این تعبیر بیان ماهیت مرگ است. مرگ یعنی تحویل گرفتن و بردن. و کلمه نفس هم که در قرآن آمده است، کلمه نفس در عربی یعنی خود، در عربی نفس یعنی خود. وقتی میگن که اگر گفتیم مثلا خود این، وقتی میخوام بگم خود این چوب، میگن نفس این چوب. جاهنی زید و نفسو، یعنی زید آمد خودش آمد، این هم عین خودش، نه چیزی دیگه. و به اون چیزی که از انسان گرفته می شود، اگر قرآن تعبیر نفس می کند، از اون نظر است که از نظر قرآن خود واقعی انسان همون است که گرفته می شود و برده می شود. غیر از این سلسله آیات زیادی ما داریم که قرآن بیان می کند در فاصله مردن و تا قیامت حیاتی باقی هست. گاهی درباره خصوص سعدا و اشقیا این مطلب گفته شده است و گاهی درباره اشقیا گفته شده است. مثل آیه‌ای که در دو جای قرآن بود، که یک جا صریح‌تر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. دنبال جمعه یادم این آیه صراحت دارد که در باره شهدا یه مبادا چنین گمان بکنی تو، معلومه مخاطب امت هم دیگه پیغمبر چنین گمانی نمی کنن، همجور که از دارباران خیل و تشتابهایی به امت مخاطب ظاهر خود پیغمبر. گمان نکنی که اینها مردگانن، بلکه زندگانن و مرزوقن در نزد پروردگارشون و الان شادمانن به اون چی که خداوند به اونها داده، نه اون چی که در آینده میخواد بده، الان هم شادمانن و الان مستبشرن یعنی دنبال، یعنی منتظر بشارتهایی هستن از ناحیه کسانی که هنوز به اینها ملحق نشده هن. انتظار دارن که چی؟ بشارتی از ناحیه اینها برسه که اینها هم به همین مقام سعادت میرسن و خواهند رسید. این نشون میدهد که قرآن بعد از مردن واقعا حیاتی قائل است و در صورتی که شکی نداره که این جسد مرده دیگه. قرآن نمیخواد دیگه زیر خاکی نگه اینجا هستن همینجا مثلا تو دهنشون باشه از این شیر و اصلا تو دهنشون دارن میریزن در این عند ربهم، نمیگه در زیر این خاک، اونا در نزد پروردگارشون مردوخ. یا در باره صاحب آل یاسین که بعد از این که کشتنش یا مرد گفت و مالی چیز یا لی خومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین و امثال اینها که آیت زیاد بود دیگه تکرار نمیده. حالا یه روایتی که اون بعضی آیاتی که من نخونده بودم چون مشتمل هست اون در من برای تو نهاری کنم این است که در تفسیر نعمانی روایتی به سند ذکر کرده از امیر المؤمنین که حضرت اینجا فهمید که استدلال کرد به این آیه که یقول الله تعالی یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک یعنی السماوات والارض قبل یوم القیامه فإذا كانت القيامة بدلت السماوات والأرض. در قرآن اون هست که مرس کرده صحبت از جنات هست، از بهشت هاست نه یک بهشت. در اینجا امیر المؤمنین فرمود که اون آیه‌ای که می فرماید که در اهل شقاوت مردم بر دو قسم هستن، شقی و سعید، اهل شقاوت خالدین مخلدن مادامی که آسمان و زمین هست و همچنین اهل سعادت هم خالق هم. کلمه خلود معناش این نیست که همیشگی، یه وقت ما کلمه خلود ابدیت را به اصطلاح میفهمیم که اصطلاح این بود کلمه خلود در اصطلاحی که الان ما داریم عرض کنم که معناش ابدیت هست، ابدیت که هیچ انتهایی نداشته باشد، لانهایی. ولی اصل لغت معنای خلود اون ابدیت به اون معنا نیست که، یعنی خصوص اون دوامی که هیچ آخر نداشته باشه نیست، بلکه یعنی باقی میمانند. حالا باقی ملاحظا اگر یک قیدی در آخرش بخورد تناقض نیست، در قرآن آمده خالدین فیها مادامت السماوات والارض، همیشه هستن تا آسمان ها و زمین هم. یه همیشگی تناقض نیست که بگیم اگر همیشگی تن ابدیت دیگه تا درش معنی نداره، یعنی هستن هستن تا آسمان ها و زمین هم. امیرالمومنین در این از این آیات چنین استنباط کردن که این جنت و این ناری که قرآن ذکر می کند که مادامت السماوات والارض، این قبل از قیامته، چون در قیامت اصلا در ابتدای قیامت آسمان و زمین ها همه از بین میره و منعدم میشه. که ادا کانت القیامت و بدلت السماوات و الارض، قیامت که شروعش با تبدیل شدن آسمان ها و زمین هست. بعد فرمود و مثل این هست و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، که در هفته پیش این آیه را ذکر کردیم. بعد همود باقا سبان و العقاب بین الدنیا و الاخره و نشلو قولو، این آیه را به نظرمون هفته ذکر نکردیم. در آیه در سوره مؤمن می فرماید که وخاف با آل فرعون سوء العذاب و رسید احاطه کرد به آل فرعون، که مسئول اتباع فرعون هم اتباعی که اون چنون به اون نزدیک بودن به حکم خاندانش پیدا کرده بودن. و آقا با آل فرعون سوء العذاب النار، آتش، یقردون علیها غدوما و عشیا، هر صبحگاهان و هر شامگاهان بر اونها عرضه می شود. یه چیزی که در روایت خیلی زیاد است که بر اهل برزخ آتش عرضه می شود بدون این که به اصطلاح اون عذابی که می کشن از آتش، از عرضه شدن آتش هم نیستی که از نزدیک احساس بکنن او را. بعد آیه این است که و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، و در روزی که ساعت به پا می شود اینها را وارد عذاب بکنید، در سخت ترین عذاب ها. خود آیه ایما و اشاره اگر ندیم صراحتی دارد که قبل از قیامت اینها عرضه می شوند بر آتش، و در خود قیامت وارد می شوند در آتشی که بدترین آتش ها خواهد بود. اینجا امیرالمومنین اینجوری فرمودند که غدو و عشی در قیامت، غدو و عشی یعنی صبح و شامی نیست، صبح و شام مال دوره قبل از قیامت هست. والغدو و العشی لا یکونان فی القیامت التی هی دار الخلود و انما یکونان فی الدنیا، در دنیا هست. و قال الله تعالی فی اهل الجنه و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، مقصود اینه که جنت برزخ هست نه جنت اونجا. بل بکرت و العشی انما یکونان من اللیل و النهار فی جنت الحیات قبل یوم القیامت. و قال الله تعالی درباره قیامت لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در اونجا خورشید زمهریر نمیبینن، وجود نداره. وقتی که خورشیدی نباشد دیگه صبحی نیست، شامی نیست، این مسائل در اونجا وجود نداره. بعد از اون آیه که باید ما مکرر استدلال کردیم استدلال کرد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. این پایان استدلال ما به آیاتی که دلالت میکرد در فاصله مردن و قیامت حیاتی وجود دارد برای سعدا و برای اشقیا، چون بعضی آیات راجع به سعدا بود، بعضی راجع به اشقیا بود، و بعضی آیات که به تعبیر تبسی بود عموم مردم را یک جا شامل می شد. و معلوم هست که اگر ما همیقت آیه از یه طرف راجع به سعدا گفتم که راجع به اشقیا، نیم شد بگیم یه متوسطین یا حتما که فقط این متوسطین در این بینها دیگه متفاوت می شن و باب دیگه می دونیم به اصطلاح دیگه قول و فکر اینجا در کار است. خوب، از این هم ما از این بیان هم می گذاریم. آقای مهندس کتیبه مثل اینکه امروز نیامدن که قرار بود که بیادهای خودشون رو ذکر کنند ما جواب بدیم، ما خیال میکردیم امروز اول مواجه میشیم با سوالات آقای مهندس کتیبه. عرض میکنم که از این میگذاریم. حالا اینجور از آیات قرآن استنباط میشود اجمالا، یکی این که بعد از مردن تا قیامت حیاتی، دیگر این که قیامت که به پا می شود تمام این عالم، این عالمی که ما می شناسیم از خورشیدها و ستارگاه و زمین و زمین با همه معتبریات و کوها و دریا، تمام اینها یه دگرگونی عجیب و خاصی پیدا می کنند که شاید برای ما قابل تصور نیست که اون دگرگونی چجوریست. حالا آیات انشاءالله بعد میکنیم به تعبیرات خاصی قرآن این دگرگونی ها و زیر و رو شدن ها رو بیان میکنیم، و از اون وقت اون دگرگونی آغاز قیامت هست. راجع به طور کلی راجع به قیامت و بلکه حتی شامل عالم قبل از قیامت هم همون عالم برزخ و اونجا هم اجمالا تا اندازه ای همجور که از آیات هم فهمیده می شود، روایات نه یکی حساب کلی رسیدگی نمی شود، ولی به قسمتی از پاداش و کیفرها در همون عالم برزخ هم برخواد می رسد. قرآن یک سلسله استدلالها در مورد قیامت دارد که ما باید این استدلال ها رو بررسی کنیم، ببینیم در چی روی چه منطق و چه پایه‌ای میتونه باشه. استدلال های قرآن بعضی هاش شاید فقط رفع استبعاد است. رفع استبعاد یعنی منکرین بعید میشمردن مطلب را، قرآن میگه آخه این چه بعدیه، چه استبعادیه که شما دارید میکنید. میگفتن مرده همین که مرد، مرد استخوانش هم که پوسید پوسید. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. در این جاها که اون استبعاد میکنه، قرآن میگه که اولین بار به قول اون شاعر نیست مشکل تر، همون که اولین بار این خلق کرد برای دومین بار هم این دار ایجاد می کند. یعنی مفهوم آیه جد رفع استبعاد و استناد به قدرت کامله الهی و که در مقابل قدرت کامله الهی و در مقابل اون چه قبلا دیدید این استعجاب شما استعجاب بیجرد هست، بیجرد این مفهومی نمید. یک سلسله آیات دیگر ما داریم که اون آیات نه تنها بیش از حد استبعاد است و میخواد بگوید این همون نظام موت و حیات مشهود شماست. این چیز تازه ای نیست، یک چیزی نیست که نمونه اش در شما ندیده باشید، چون هر چیزی را انسان تا ندیده براش شاید ناشدنی هست، ولی وقتی که دید خب میگه هست دیگه. وقتی که هست عدل دلیل بر امکان یک شیء میگن وقوع آن. اون هم سلسله آیاتیست که مسئله موت و حیات مکرر را ذکر میکنه، یا مسئله حیات زمین را بعد از موتش ذکر میکنه، یا تطورات حیات خود انسان را ذکر میکنه که این هم باز بخشی است که بعد از یک بخش هست که اون بخش رو ما امروز میخواستیم عرض بکنیم. به اون بخش این است در تقریبا شاید 5 آیه یا 6 آیه در قرآن، یکی در سوره مؤمنون است، یکی در سوره جاثیه است، و دو تا در یکی در سوره دخان است، و یکی در سوره صاد است و یکی هم در سوره انبیا. این 5-6 آیه بر این اساس استدلال کرده. این استدلال است که شکل استدلال های کلامی و شکل استدلال های فلسفی را دارم با این. حالا یک آیه رو براتون میکنم. یه قرآن اگه ما بدید آقای چیز کجاست اینجا؟ بیدید اینجا قرآنی نیست.
خلاص باشه
آقای جرس. ببینید آقا در سوره مبارکه قد افلح المؤمنون اینجور میفرماید، این که بعد از اون آیاتی که راجع به برزخ رو که عرض کردیم که ربنا بله بله با اونها خیلی فاصله داره، عرض کنم که در خوزه آیات فاصله داره، میفرماید به این که افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. حالا ما از نکم این آیا گمون کردید که ما شما را عبث آفریده ایم و این که شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ مفهوم آیا استفهام به اصطلاح انکاری، شما چنین گمون کردید؟ یعنی چه گمان باطلی؟ مفهوم آیا این است اگر بنا بشود شما بازگردانده نشوید به سوی ما، خلقت شما عبث است و شما باور میکنید که ما عبث خلق بکنیم؟ این استدلال برقیامت است از خدا، یعنی خدا پایه استدلال را گرفته است که قرار داده شده است برای اثبات قیامت. ما را میشناسید و ما را قبول دارید یا نه؟ از به کسان میگه الله را قبول دارن؟ الله شما را خلق بکند و قیامتی نباشد پس خلقت شما عبث باشد. فتعالی الله خداوند متعالی و برتر و بالاتر است و منزه است از چنین نسبت ها. الملک صاحب قدرت و سلطان، ملک از ماده ملک دیگه میدونه، ملک این قدرت و سلطان، و این که در عرب کلمه ملک هم از اسماء الله هست به دلیل این که از اون جهت که زماندار همه عالم و مار همه اشیاء در دست قدرت پروردگار است و همه جرایان ها با مشیت و اراده اوست. یعنی حالا بخواد تمام جنبه هایی که در خداوند هست که به موجب اونها امکان ندارد که خلقت عبثی صورت گیرد، اول از اون قدرت غیر متناهی سید میکنه که عجز و ناتوانی تو کار نیست. ممکنه انسان کار عبثی بکنه ولی منشأ عبث بودنش اینه که قدرتش نارسایی بکنه. خیلی وقت آدم یک کار را شروع میکنه و بعد نتیجه و نهایت نمیرسه و علت نرسیدنش اینه که نتونست دیگه. میگه چی؟ میگه خب یه کار لغو بیهودهی کردی نیش که به جایان نرسید. الملک صاحب قدرت مطلقه، الحق اونی که در ذات او هیچ نوع بطلانی و نقصی و نابودی نیست، ثابته. حق همون معنی حق یرکو ثبت یرکوتوس که مرادف با وجوده. حق مطلق یعنی موجود مطلق، یعنی اونی که در ذات او عدم و نیستی را نداره. فنو بخواد بگه اونی که حق است خلقتش هم حق است، ذل حق حق است. شما میگید خلقت عبث و باطل است، از حق باطل سر نمیزند. این تعبیرات دیگه قرآن هست که به جای عبث کلمه باطل را آورده. از حق باطل ناشی نمیشود، از حق حق ناشی میشود نه باطل. از حق عبث ناشی نمیشود چون عبث سالیس با باطل. لا اله الا هو، تنها در اینجا این سخنم میاد که خصوصا مبانی در کار باشه، مزاحمی در کار باشه، قدرت دیگری، خدای دیگری مانع کار بشه، مثل داستان خیر شرایی که در فلسفه های سنوی و در ادیان سنوی اینها بوده. معبودی غیر اونی، چون معبود رب همیشه معبود است، یعنی ربی غیر اونی. دو تا قدم به کلمه رب بوده، رب العرش الكریم، صاحب عرش بزرگوار. عرش در قرآن هر جا که اطلاق می شود اون مقام زمامداری خداوند است، به اون به اصطلاح اون شأن و اون صفت که به موجب اون شأن و صفت اختیار تمام اشیاء در دست اوست و همه چیز در نزد او متمرکز می شود، به اون جهت بهش میگن عرش. عرش یک جسمی، یک جای خاصی نیست که بهش میگن عرش، یک مقامی از مقامات ربوبی. این یک آیه در سوره دخان. بعد از این که میتمد انها اولا الا یقولون این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین، اونها میگن که جز مردن اولی ما مردن دیگری نیست. ما فرقی این مثل مردن اول هم فرقیت این هفته گلشته که جلسه گلشته ربنا عمد تنتنتین و اهلی تنتنتین از قرآن استفاده میشه که مردم بعد از این زندگی دو مردن دارن، یه مردن که وارد عالم برزخ میشن و اون انتقال از برزخ به قیامت از نظر قرآن مردنیست و حیاتی، یعنی انتقال از یک حیاتی به حیاتی دیگر تعبیر مردنیست. اونا هم گفت جز همین یه مردن دیگه ما مردن دیگری نداریم، یعنی برقرار بعد از این حیاتی نیست که باز مردنی و حیاتی بشه. و ما نحن رو منشریم فعتو با آبانا این کنتم صادقین، اگر راست میگید که پدرهای ما هستن پس بگید بیاره. این فعتو با آبانا مشهده اینه که انبیا بهشون بگوستن پدرها کنن نمازن در واقع زندن بوده، پس بیارید ما دیدیم نیست. حالا اهم خیرون هم قوم تبقه بلدین من قبل هم احلقنا هم انه هم کان مجرمین. شاید ما آیه بعد هم و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. ما آسمان ها و زمین را خلق نکردیم و اون چه در میان اینها هست خلق نکردیم که بخویم بازی کرده باشیم. بازی خواهر بچه را که ما بهش میگیم بازی از اون جهت هست که بچه این لعب با باطل این تفاوت رو دارد. کار بچه هم حق هست هم باطل. لعبت از نظر اصل اون کار، یعنی اگه ما نظر به اون کاری که بچه می کند توپ بازی، یعنی اگر اون عمل توپ بازی که می کند بعد از این عمل چه اثری برای توپ بازی بارده، چی عملش بیهوده است. ولی برای بچه بیهوده نیست، برای این که نفس بازی کردن برای اون خوبه، مایه رشد شد، رشد روحی، رشد جسمی. بلاحظه میگن در عالم هم در واقع هیچ کار باطلی وجود نداره. همه کارهای لغو و باطلی که ما در دنیا میگیم لغو و باطلهای نسبی است و یه حقیقتی هم هست. آقای دکتر نکوفر اولا با دستم دارم بازی بازی میکنم با تصویر، مثل همه ما که با تصویر بازی میکنیم. از هر که پرسید خودشون رو پرسید آقا شما چرا به این تصویر دقیق میگردیم فایده این چی؟ میگه این چی؟ این راسته، ولی اونجور هم که خودشون میگه این فایده هست این فایده نیست. ایشان که میگه به هیچ چی، یعنی اگه بگیم آیا روی منطق شما این کار رو میکنی از نظر این که شما یه مرد صاحب عقل و منطقی هستی فکری کردید و اثری بر این کار فرض کردید میتونید میگه نه این پس کار بیمید. اما این کارا که عقل و منطقشون نمی کنه، یه قوه حالا یا عادتی الان در دستشون هست، او آسایشش به اینه که این کار بکنه. از نظر اون قوه ای که آسایشش در این کار تعلیم میشه از نظر اون قوه لغو نیست، از نظر قوه ای که این کار رو می کنه لغو نیست، از اون نظر از نظر قوه لغو که او فعالیتی در اینجا نداشته. حالا قلب این جرد قرآن خدا میگه که کار ما بازی نیست، یعنی ما نخواستیم خودمون رو سرگرم بکنیم، خودمون خوش باشیم بدون این که بر عمل ما و بر فعل ما اثری بار باشد و حقیقتی در او باشد.